نگاهی بکنیم به یکی از بنیادهای علم سیاست و تعریفی که از اون شده در دو دیدگاه و گفتمان. البته وقتی از دو دیدگاه صحبت میکنیم لزوماً تباین کلی و کامل بین اونها رو قائل نیستیم. حتما مشترکاتی بین همه فلسفه های اجتماعی که بنیان علوم اجتماعی از جمله علوم سیاسی هستن وجود داره. از مشترکات شروع میکنیم، در هر موضوعی باید از مشترکات شروع کرد با تأکید بر اونها و بعد در نقاط اختلافی و محراب محورهایی که تفاوت به وجود میاد استدلال کرد که چرا راه الف رو میریم و نه راه ب. من سعی میکنم در این فرصت یه اشاره اولا بکنم به اون چی که در متون کلاسیک در باب یکی از پایه‌ها و بنیادهای اصلی علم سیاست، یعنی تعریف حق، که حتی تعریف قدرت مسبوق به تعریف حق است. یعنی وقتی از قدرت، از حدود قدرت، از مشروعیت قدرت، منشأ قدرت صحبت میکنید، عملا و واقعا همه اینها قابل ارجاع، بلکه لازم الارجاع است به مفهوم حق و تعریف حق. اون چه که در منابع کلاسیک ترجمه‌ای تو حوزه فلسفه سیاست و علوم سیاسی در باب حق به عنوان محور تعریف مشروعیت قدرت و قدرت به عنوان یکی از بنیادهای علم سیاست مطرح میشه، طبق اون چه که تو متون کلاسیک درسی شما هم هست، من یک گزارش مختصری عرض میکنم برای که بعد اشاره بکنم فیلسوفان مسلمان در حوزه سیاست به مسئله حق و حقوق و منشأ حق چگونه نگاه میکنن و او رو چطور تفسیر میکنن. در متون کلاسیک گاهی تصریح میشه گاهی نمیشه و یکی از مشکلات آموزشی در علوم اجتماعی از جمله علوم سیاسی و حقوق تو دانشگاه های ماست که بدون بررسی ریشه ها یا مرتبه به شاخه ها میپرن و میوه ها رو با هم مقایسه میکنن. این یک اشتباه بزرگ به لحاظ فلسفی است. میوه ها رو شاخه ها رویدن، شاخه ها رو ساقه رویدن، ساقه از ریشه آبیاری میشه. بنابراین هر وقت و هر کسی در هر مکتبی از هر منظری که راجع به حقوق سیاسی و در درجه اول حقوق اساسی سخن میگه، باید ابتدا موضع فلسفی خودش رو در حوزه حکمت نظری بیان بکنه. در حکمت عملی، یعنی در علوم سیاسی، در علوم اقتصادی، در حقوق و تو اخلاق عملی، شما هر اظهار نظری بکنید راجع به این که چه کسانی چه حقوقی و چه حدودی دارند و از جمله در عرصه سیاست چه رابطه متقابلی بین دولت‌ها و شهروند وجود داره، چه حقوق متقابلی، چه وظایف متقابلی، باید ابتدا روشن بکنید که فلسفه های مضاف در عرصه حکمت عملی مبتنی است بر چه مباحث تئوریک و ریشه‌ای تو حوزه حکمت نظری. به عبارت دیگه شما در عرصه علوم سیاسی، حقوق، اقتصاد، مکتب‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، حقوقی منطقاً هیچ اظهار نظری نمیتونید بکنید الا ای که قبلاً موضع انسان شناختی خودتون رو بیان بکنید. یعنی بگید چه تعریفی دارید از انسان، چه تعریفی دارید از هستی، از جهان، از مرگ و زندگی، از سعادت و شقاوت، از باید و نباید. اینا همه به هم مربوط میشه. یعنی نقطه وصل حکمت عملی و حکمت نظری اگر قیچی شد و بریده شد، اون وقت باب فلسفه سرائی در حوزه حکمت عملی باز میشه. همین اتفاقی که افتاده، یعنی به خصوص تو حوزه فلسفه سیاسی در قرن 20، شما میدونید هر چه جلوتر آمدیم از حوزه استدلال‌های فلسفی نظری فاصله گرفتن، علوم سیاسی جدا شدن، منقطع شدن، آمدن به سمت پراگماتیسم و منفعت‌گرایی پراگماتیستی چرت که اندازانه، که الان مشکل الان ما چطور باید حل بکنیم تو عرصه قدرت، تو عرصه سیاست، تو عرصه روابط بین الملل. یکی از مناشأ این نوع عملگرایی و منفعتگرایی افراطی تو حوزه علوم اجتماعی از جمله علوم سیاسی در قرن 20 تا امروز که هر چند دهه هر چه جلوتر آمدیم بیشتر شده، زیر سوال رفتن حکمت نظری است، زیر سوال رفتن معرفت شناسی، انسان شناسی، هستی شناسی و بنیانهای فلسفی است و قطع رابطه بین حکمت نظری و حکمت عملی. یعنی اینکه باید از هست جداست، بحثی که از هیوم به بعد به خصوص تئوریزه شد، کانت به شکل دیگری اینو تئوریزه کرد. عملا دیدگاه های هیوم و کانت به لحاظ فلسفی بنیان های علم سیاست رو هم در قرن زیر و رو کرد، چون دیگه رابطه حکمت عملی با حکمت نظری قطع شد. در دیدگاه هیوم باید از هست جداست، بنابراین معنیش اینه که شما تو حوزه علوم سیاسی، اقتصاد و حقوق بشر از جمله حقوق سیاسی نمیتونی هیچ استدلال فلسفی بکنی، استدلال هستی شناختی، انسان شناختی، جهان شناختی امکان نداره، برای که یک مانع معرفت شناختی وجود داره بین هست و باید. یک حمله بسیار خطرناک بود به بنیادهای فلسفی سیاست، به بنیادهای فلسفی حقوق، به بنیادهای فلسفی اخلاق. ضربه بعدی تو حوزه اپیستمولوژی کانت وارد شد و اون که اصلا حکمت عملی خودش مبتنی بر بدیهیات خودشه، هیچ ابتنایی بر حکمت نظری نداره. ما له و علیه اخلاق و حقوق و این مباحث و بنابراین احکام سیاسی و اقتصادی و حقوق بشری له و علیهش نمیتونیم استدلال فلسفی و نظری بکنیم. اینکه اینا به چه دلایل تاریخی و فرهنگی به وجود آمد نمیخوام متعرضش بشه، فقط میخوام همین اول بحث به یکی از نتایج دهشتناک این مسئله توجه داشته باشید. ما در فلسفه علوم اجتماعی و علوم سیاسی و حقوق، حقوق سیاسی، حقوق بشر در غرب متأخر، در چند قرن اخیر، به خصوص از هیوم و بعد از کانت به بعد تا امروز بنیانهای فلسفی علم سیاست متزلزله و لذا هرچه جلوتر آمدیم بیشتر تصریح کردن که برای سیاست دنبال فلسفه نگردید، همینطور که بنیانهای فلسفی اخلاق متزلزل شده، بنیانهای فلسفی مکتبهای اقتصادی متزلزل شد. چون وقتی گفتی حکمت نظری بابش مسدوده، امکان استدلال و برهان له و علیه هیچ گزاره ای در عرصه ما بعد طبیعی وجود نداره، یا گفتید که رابطه حکمت نظری و حکمت عملی قطع است و هیچ بایدی مستند به هیچ هست یا نی، این هستی هیچ نبایدی مستند به هیچ نیستی نیست، اینا معنیش چیه؟ معنیش اینه که در دانشکده های حقوق و علوم سیاسی، در دانشکده های علوم اجتماعی، در هیچ کدوم از اینا شما دنبال فلسفه برای باید و نباید های علوم اجتماعی نگردید. البته دو سه قرن طول کشید تا به این نتیجه تصریح شد. 5-6 دهه است دارن این رو صریحا میگن. آخرین نمونه که اون ریچارد دورتی که آمد در همین ایران، فکر می‌کنم دانشگاه تهران هم آمد چند سال پیش، حالا فوت کرد اخیراً، اومد 7-8 سال پیش اینجا بحث کرد، راجع به دموکراسی داشت بحث میکرد و دفاع از لیبرال دموکراسی. بعد ازش پرسیدن، سوالات فلسفی میکردن ازش راجع به دموکراسی، ایشون تعجب کرد، گفت چرا راجع به دموکراسی سوال فلسفی میپرسید؟ اصلا ما احتیاجی نداریم برهان بیاریم له یا علیه دموکراسی یا ضد دموکراسی، ما صرفا چرتکه میندازیم، به منافع نگاه میکنیم، میگیم ممکن ترین نظام سیاسی یا بهترین نظام سیاسی بد لیبرال دموکراسی است و اینو میپذیریم. این حرفی بود که آقای ریچارد دورتی زد به عنوان یکی از آخرین نظریه پردازان لیبرال دموکراسی، که صریحا اعلام کرد ما برای دموکراسی و برای لیبرال دموکراسی احتیاج به هیچ استدلال فلسفی نداریم. من الان نمیخوام راجع به درست و غلط بودن اینا بحث بکنم، فقط میخوام توجه بدم به شما دوستان که بر اساس این نکته اول، جنبندی نکته اول، بر اساس اپیستمولوژی مدرن و بعد پسا مدرن در غرب، از اونچه که هیوم و بعد کانت تصریح کردن و تو دوره پست مدرن دیگه خیلی علنی و شفاف گفته میشه که ما اصلا دنبال فلسفه واحد برای هیچ نظام حقوقی و اخلاقی برای همه بشر در همه زمانها و مکانها نباید باشیم، چون اصلا این مباحث استدلال بردار و فلسفه بردار نیست. ما با گفتمانهای مختلف، اپیستماهای مختلف روبرو هستیم، صرفاً بحث توافق و هماهنگی نسبی و اجمالی بین اپیستماها و گفتمانهای مختلف مطرحه. این یک نکته. بنابراین این چه که تو ذهن بعضی از افراد به عنوان منادیان و مبلغان کمسواد یا بیسواد علوم سیاسی مدرن ادعا میشه که آقا ما یک بحث فلسفی پیچیده‌ای در حوزه علوم سیاسی است، یک مباحث فلسفی است که از طرف دینداران مقفول مانده و با یه فلسفه ای ما ثابت میکنیم که مفهومی به نام حقوق بشر با مبانی لایک و غیر الهی تعریف میکنیم، این روشن بشه که اساساً همچی چیزی وجود خارجی نداره. یعنی دوباره عرض میکنم، از هیوم و کانت به بعد هیچ حکمت نظری مستدلی پشت صحنه حکمت عملی از جمله علوم سیاسی و علوم اجتماعی، حقوق، دستگاه‌های نظام حقوق بشر مادی وجود خارجی ندارد. هیچ بنیان فلسفی نیست. اونایی که تابعی گفتمانن، که گفتمان غالب در دانشگاه‌های غرب و غرب زده در جهانه، که همین کتابا ترجمه میشه، همینا تدریس میشه و بر اساس همینا مدرک میدن. یک نمونه‌ای که روش انگشت میگذارن و بحث میکنن مسئله حقوق طبیعی است که او رو موضوع اصلی بحث ماست که روشن بکنیم که حقوق طبیعی هم جز با تفسیر الهی قابل دفاع نظری و تحقق عملی نیست و هر جا که حقوق طبیعی، حقوق فطری، حقوق ذاتی به عنوان مبنای علم سیاست تعریف شد، اگر رابطش با استدلال دینی و الهی، رابطش با جهانبینی و نگاه توحیدی و عالم آدم و دیدن یک ارتباط قایی بین عالم آدم رابطش قطع شد، حقوق فطری، حقوق ذاتی، حقوق الهی، هر اسمی میخواد روش بگذارید، بعد از مدتی زیر سوال رفت یا منحرف شد و در عمل میوه تلخ داد. این اصل ادعای بنده است. دو تا دیدگاه رو عباراتشون رو برای شما عرض میکنم، راجع به اونا بحث میکنیم و بعدم آخر جلسه دوستان هر کدوم اعتراضی، نقدی، سوالی، ابهامی چیزی هست مرقوم بفرمان، اینجا بخونیم و در حد وسعمون بهش پاسخ بدیم. در نگاه کلاسیکی که به شما درس میدن تو دانشگاه ها بر اساس متون ترجمه ای، اصل مسئله حق و حقوق به عنوان بنیاد تعریف قدرت مشروع و بنیاد علم سیاسی و همطور سایر علوم اجتماعی به شکل دیگه، از جمله حقوق عرض کردم، مباحث حقوقی، اینجور تعریف شده که خب بشر یک حیوان سیاسی است، یک حیوان اجتماعی است، یک موجود به ضروره اجتماعی است و برای اینکه بتونه به زندگی اجتماعی ادامه بده مرزبندی رو اختراع کرده. این چیزیه که تو کتابای درسی ترجمه میشه، میخونید، امتحان میدید، مدرک میگیرید. چون تعدی و تجاوز باعث میشه جامعه متزلزل بشه و افراد پراکنده بشن، فلسفه جامعه زیر سوال میره، بشر به تدریج موجود سیاسی شده، استعداد سازماندهی پیدا کرده، لازم دیده که یه مرزبندی و تعریفی بشه از حقوق و حدود در عرصه روابط اجتماعی، که اصلا علم سیاست از همینجا شروع میشه. نحوه مهندسی حقوق و حدود با محوریت قدرت و توزیع قدرت در جامعه. این تعریف علم سیاسته و بنیان علم سیاست از یک طرف به تعریف حق برمیگرده و از یک طرف به قدرت، که آیا حق قدرت را تنظیم و مدیریت و مهندسی بکنه یا قدرته که تکلیف حق رو معلوم میکنه. مکتبای مختلفی که تو حوزه سیاست و قدرت پیدا شدن در واقع از اینجا در پاسخ به این سوالات شروع شد. من خواهم گفت که در کدومی که از این گزاره‌ها، یا شاید احتیاج به گفتن نباشه، شما اگه دقت بفرمایید در عرض بنده متوجه میشید که در کدومی که از این محورها ما مشترکیم و تفاوتی وجود نداره و در کدام‌ها تفاوت شروع میشه. یکی به این عبارتی که عیناً خوندم از بعضی از متون کلاسیک درسی تون توجه بکنید که یکی از نقاط اختلاف از اینجا خواهد بود، بعد تو توضیحات من روشن میشه، که کل مرزبندی های حقوقی در جامعه محصول سیاسی شدن انسان به عنوان یک موجود و یک حیوان سیاسی است، پیچیدگی قدرت سازماندهی جامعه، استعداد سازماندهی و همه مرزبندی های حقوقی و حدودی در جامعه اختراع بشر است. یک نکته که بعد راجبش صحبت میکنه که بشر به اضطرار زندگی اجتماعی برای که همدیگر رو تکه پاره نکنن کل قوانین رو و حتی حقوق اولیه، قوانین اولیه رو خودشون اختراع کردن برای اینکه جامعه قوام و دوام داشته باشه و این محصول ده ها هزار سال تجربه زندگی اجتماعی بشره و منشأ حق و تکلیف اجتماعی همین جعل بشری ناشی از اضطرار در زندگی اجتماعی است. ما خواهیم گفت که تو فلسفه حقوق اسلامی ما در بعض از حقوق که حالا میتونید ازش به حقوق درجه دوم تعبیر بکنید یا هر تعبیر دیگری، حقوق ثانوی، حقوق فرعی، مصادیق حقوق، اینا مسائلیه که به تدریج مبتنی بر حقوق اولیه پیش میاد. اونجا البته بحث عقود، قراردادها، اوفو بالعقود، قرارداد، پروتکل‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اونجا حتما معنا پیدا میکنه. اونجا بله میتونید تعبیر اختراع و اینا بکنید، زمینه که باز اختراع محض نیست، یه بحثی است بین فیلسوفان مسلمان در عرصه حقوق، تفاوتی بین انتزاعی محض بودن حقوق یا اعتباری بودن حقوق، به این معنا که یک منشأ انتزاع نفس الامری پشت صحنه حقوق بشر هست. یعنی گرچه حقوق به یک معنا اعتبار ذهنی هن، اما این اعتبار یه پشتوانه‌ای داره در نفس الامر عالم آدم، یعنی ناظر به یک رابطه حقیقی و واقعی است بین عالم آدم و محصول علی، نتیجه علی واقعی عینی دارد در باب سعادت و شقاوت بشر، که اون که عرض کردیم حالا خواهیم گفت مسئله نگاه قایی و قایت مدار در باب فلسفه حق و حقوق به کجا برمیگرده و ناظر به کجاست. در این دیدگاه باز تو بحث‌های کلاسیکی که ترجمه میشه، سیر تاریخی و قصه‌ای که برای شروع علم سیاست سروده میشه اینه که خب بشر یه احتیاجات متعدد روانی و مادی و اینا داره و از یک زمان ناشناخته مجبور شده اجتماعی زندگی کنه و الا نابود میشده. کسانی که تو جامعه اند برای تامین نیازهاشون وارد عمل میشن تزاحم پیدا میشه بین منافع و خواسته های افراد با هم دیگه و کم کم احتیاج قهری و پراگماتیستی پیدا میشه به مرزبندی قدرت و منافع، برای که همه زندگی سراسر جنگ و تجاوز و هرج و مرج و تعدی و نابودی نشه. هزاران سال طول کشیده که بشر اینو فهمیده مثلا، و بعد از تجربه فهمیده که اگر ما یه چارچوبایی تعیین نکنیم که داخل اونا فاعل مختار باشیم، بیرون از اونا محدود باشیم، و اگر از اون حد گذشتیم، از خط قرمزا گذشتیم، اون قوه‌ای که نماینده جامعه است باید ما رو گوشمالی بده تا برگردیم تو حریم خودمون، تو همون چارچوب لانه خودمون برگردیم. به این ترتیب بوده که حدود و حقوق جعل شده. ما در هر سه مبنای این نگاه به منشأ حقوق اشکال داریم. این که بشر از ابتدا هیچ توجهی به مسئله حق و قانون نداشته، این که هزاران سال طول کشیده تا بشر فهمیده که مثل حیوانات، خب حیوانات هم همینطورن، یعنی شما 4 تا گوره خرم بندازید توی قفسی، یه مدتی به هم لگد میزنن، بعد از یه مدتی حریمشون رو میشناسن، اون میفهمه که اون آخر اون طرفی مال اون یکی، هم فهم مال اون دیگه، حریم هم تجاوز نمی‌کنه. ما فکر می‌کنیم بشر یک کمی پیچیده‌تر از گوره خر به ضرورت قانون و حقوق رسیده. هزاران سال طول نکشیده که این از باب اضطرار به این مسئله برسه و پروتکل‌ها، در واقع پروتکل‌های ما تفاوتش با پروتکل‌های حیوانات بر سر اینه که با پای لفظ و کلمه هم به میان میاد، اینجا اونجا نمیاد، اونجا صرفاً با لگد پروتکل امضا میشه، با لگدایی که به هم می‌پرونن. این تفاوت کافی نیست. حقوق و حدودی که منشأشون همون حقوقه صرفاً زاده روابط اجتماعی بشر و اضطرارات نیستند، صرفاً اختراعی و قراردادی و وضعی نیستند. اینجوری نیست که همه چیز محصول توافق و اضطرارهای درون جامعه باشه و حقوق و قوانین، حقوق و مسئولیت‌ها هیچ منشأ بیرونی نداشته باشه. این اولین اختلاف نظر ماست با دیدگاه‌های کلاسیک تو حوزه علوم سیاسی و فلسفه سیاست که تو دانشگاه‌های شما، تو کتاب به شما آموزش میدن. نکته دوم این که وقت تو همین مسیر آمدن، البته فروع حقوقی که شمردن دیگه در ذیل این تعریف شده، دیگه من وارد جزئیاتش نمیشم. حقوقی که یه سری حقوق خصوصی تعریف میکنن در ذیل این، مثل حقوق مدنی، حقوق تجارت که روابط متقابل افراد رو با هم تعیین بکنه، یک سری حقوق عمومی داخلی تعریف میکنن مثل حقوق اساسی و حقوق جزا که روابط متقابل افراد و دولت رو تعیین میکنه، و یکی هم روابط دولت‌ها با همه که حقوق بین الملل عمومی تعریف میشه و پیش میره. ما تو فرو بحثی نداریم، این تقسیم بندی‌ها در حقوق طبیعتاً هیچ مشکلی نداره، ممکنه کسی پیشنهاد دیگه‌ای داشته باشن، اما رو منشأ تعریفی که از حق و حقوق شد اشکالاتی داریم که یک شو عرض کرده. حقوق اساسی که مفاهیم اولیه حقوق سیاسی رو میخواد تعریف بکنه در جامعه و به علوم سیاسی رو شکل بده، یکی از شعبه های حقوق عمومی داخلی تعریف میشه، یا حقوق به طور کلی، تعبیری که به طور کلی و بدون قید میارن. اون وقت حقوق اساسی رو تعریف میکنن به عنوان یک شعبه از حقوق عمومی داخلی که میاد ساختار دولت رو، تشکیلات و حکومت رو تعریف میکنه، حقوق و تکالیف افراد و در برابر دولت رو تعریف میکنه، یک بحث راجع به دولت، یک بحث راجع به حکومت، یک بحث راجع به حقوق و تکالیف شهروندان در برابر دولت، و بعد اینکه منبع حقوق اساسی چیست، تقسیم بندی های ادامه پیدا میکنه. یکی بحث قانون اساسیه که خب تو این 100 و چند سال اخیر اینا بیشتر مطرح شده، و چون در هیچ قانون اساسی هیچ کشوری برای همه مسائل کافی نبوده و هم به کلیات اکتفا میکرده و هم به مسائل مستحدث گاهی لازم میشده که تغییراتی در بخشی از قانون اساسی به وجود بیاد، عملا هم قانون اساسی همه کشورها یا عمل نمیشده یا در معرض تزلزل و تجدید نظر بوده و یا خلأهایی به وجود آمده که با قانون گذاری عمومی خواستن او رو پر کنن، ضمن اینکه اگه خلأی هم نمیداشته برای حل مشکلات ریز مدام نمیشه به قانون اساسی برگشت و ارجاع کرد. طبیعتاً بایستی یک سری قوانینی که حقوقی که حقوق متقابلی که قانون گذاری میشه در ذیل قانون اساسی باید مدام به اونا ارجاع داد. و منبع سومی که میشوارن بحث عرف است، که اصلا بعضی کشورها که اتفاقاً مثل بعضی از اینا پدران نظریه هم لیبرالیسم هم دموکراسی هم مشروطیت، مثل خود انگلیس، شما میدونید که اصلا چیزی به نام قانون اساسی ندارن، اساسا هیچ قانون نوشته شده ای که به رأی ملت گذاشته شده باشه یا نمایندگان ملت رو تصویب کرده باشن و یک چارچوب مشخصی برای رفتار حکومت و مردم در برابر هم درش تعریف شده باشه، اصلا وجود خارجی نداره در کشورهای از جمله انگلیس که بعضی اینو نمیدونن، با اینکه اینا نظریه پردازان اصلی هم لیبرالیسم هم لیبرال دموکراسی انگلیسی بودن و پدران مشروطیت شمرده میشن به لحاظ تئوریک در غرب، ولی خب قانون اساسی تا الان هم ندارن، یعنی هیچ چارچوب قانونی که علاوه بر اینکه میدونید دیدگاه‌های پوزیتیویستی اصلا به فلسفه برای حقوق قائل نیستن. پوزیتیویسم مهدش انگلستانه، مهد که تو حوزه علوم اجتماعی نظریه پردازی های علوم اجتماعی بر مبنای پوزیتیویسم مهدش تفکر انگلیسیه، یعنی اساسا فلسفه‌ای برای حقوق و اخلاق و سیاست تعریف نمیشه. برهان بیاری له و علی، احتیاج به فلسفه نیست. تو حوزه حکمت عملی هم قانون اساسی ندارن اصلا. پدران اصلی تئوریک لیبرالیسم و دموکراسی اصلا قانون اساسی برای کشورشون تعریف نکردن، یعنی تو همین الانم سلطنت دیگه، سلطنتی مشروطه. زمینه که شما فکر نکنید الان این جشن تاجگذاری نوه ملکه انگلیس که میلیاردها خرج و اینا، بعضیا فکر می‌کنن ملکه انگلیس اختیارات نداره. برید بخونید ببینید چقدر اختیارات داره. اختیارات میگن اختیارات نداره، یک شیء تشریفاتی، اصلا تشریفاتی نیست. ملکه انگلیس اختیاراتش از بسیاری از رئیس جمهورهای دنیا بیشتره. برید ببینید، با اینکه قانون اساسی هم ندارن اصلا، سر صداشو در نمیارن. اینا چیزایی است که پشت پرده تبلیغات معمولا میمونه. کشورهایی که قانون اساسی مدون اصلا ندارن، حقوق اساسی صرفا بر اساس عرف و عادت و جو و گروه فشار و رسانه‌ها و بنگاه‌های سرمایه‌داری اینا تعریف میشه، اسمش میذارن وجدان عمومی و تو سیستم سیاست ملی اجرا میشه، تثبیت میشه. گاهی میبینید یک قرن دو قرن گذشت داره بر اساس اونا عمل میشه، در حالی که هیچ نه استدلال فلسفی داره نه هیچ قانون نوشته شده ای که به رأی ملتی گذاشته شده باشه. حتی 200 سال پیش 500 سال پیش هیچ رأی وجود نداره اصلا. اصلا هیچ نوع دموکراسی حقیقی پشت صحنه وجود نداشته برای تنظیم این نوع حقوق اساسی. ولی در این حال وارد، یعنی نه پارلمان تصویب کرده، نه ملت رأی مستقیم داده، نه رأی غیر مستقیم بوده، هیچی. نه بگیم یک مجمع خاصی تو قانون چیز شده که اون انتصابیه مثلا اون کارو میکنه. حدود صلاحیت سقوه حکومتی، حدود مردم، حقوق مردم در برابر حکومت و مسائل حقوق اساسی، همه اینا به تدریج خیلی سیال شکل گرفته. نه برهان فلسفی پشتشه، نه مبنای دینی پشتشه و نه تو هیچ قانون به رأی عموم گذاشته شده ای تصویب شده. اسمش اینه که خب با عرف و عادت و اینا ما بعضی از حقوق اساسیمون رو تعریف میکنیم و میریم جلو. اینم نکته دوم که این توهمه که تو بعضی ذهناست که آقا تفکر لایکی که پشت مسئله مشروطیت و کنسرت های اجتماعی و پروتکل ها و قرارداد و دموکراسی و اینا هست، اینا حتما پشتش یه فلسفه ایست، یه استدلال فلسفی است. گفتیم نه، اصلا رابطه حکمت نظری و عملی وقتی قطع شد، یعنی قدرت و تعریف سیاست دیگه مستند به برهان فلسفی نیست. برای اخلاق و علیه اخلاق نمیشه برهان آورد، له و علیه حقوق سیاسی هم نمیشه آورد. در باب حقوق بشر هم همینطور. نکته سوم این که تحولاتی که تو حوزه علوم سیاسی از قرن 18 میلادی به بعد به خصوص شروع میشه، که بنیانهای نظریش رو باید تو قرن 17 میلادی و حتی قبل‌تر جستجو کرد و تعقیب کرد، این که در هر تقریبا هر چند دهه یک مسئله شد مسئله اصلی علوم سیاسی در قرن، که نظریه پردازان اصلی، فیلسوفان برجسته سیاست در غرب، شاید در هر قرنی مجموعاً روی یکی دو تا مسئله بیشتر بحث کردن که شد مرکز مباحثات اینها. در یک دوره بحث این که این سیر بوده که حالا من به این سیر خیلی خلاصه اشاره میکنم، میخوام اینجا متوقف بشم که عرض کردم چطور کشید به اینجا که کم کم تو حوزه سیاست بگیم آقا دیگه فیلسوف دنبال استدلال به له یا علیه یک نظام سیاسی یا نظام حقوقی نباشه، حتی به دنبال حل مسائل جامعه نباشیم، صرفاً به دنبال طرح پیشنهادهای مختلف باشیم، که دیدگاه‌های مختلفی وجود داره در باب مدیریت یک جامعه و تعریف حقوق بشر و اینا اصلا قابل داوری هم نیست. ضرورتی نداره شما اینا رو با هم مقایسه بکنی بگی به این دلیل فلسفی یا به آن دلیل اخلاقی یا به آن دلیل شرعی فلان نظام برتر است یا بدتر است. بنابراین وارد یک دوره‌ای شدن که میگن اصلا از جامعه برتر، از نظام حقوقی درست تر سخن نگید، صحبت از درست و غلط، صحبت از برتر و بدتر نکنید، داوری نکنید، چون امکان داوری وجود ندارد. در واقع ما با انتخابهای متعددی در عرض هم روبرو میشیم که له و علیه هیچ کدوم استدلال فلسفی و غیر فلسفی که ما بپذیریم همه وجود نداره. انتخابهای مختلفی در برابرتون و بخشی از اینارم چاره‌ای نداره جز اینکه بری آزمایش بکنید تا ته. این که عرض کردم این بحثایی که تو قرن 20 تو عرصه علوم سیاسی و حقوق اساسی داره مطرح میشه، حرفاییه که اگه شما اینا رو قرن 17 و 18 میزدی در همین دانشگاه‌های غربی و غرب زده می‌خندیدن بهتون اصلا. اینا رو میگفتن اینا خرافه است و خرافه پردازی است، ولی امروز اینا شده گفتمان اصلی در این رشته ها. این که مثلا در قرن 17 هم مسئله ملی، ملیت، کشورهای ملی مطرح شد در اروپا، در قرن 18 هم مسئله اصلی شد تنظیم روابط حاکمیت و مردم، در قرن 19 مسائل دیگه ای مثل ناسیونالیسم و دولت ملت به طور حاد، حتی مسائل نجات پرستی، اینا محور عمده تو حوزه علوم اجتماعی و علوم سیاسی رو تشکیل داد. تفکیک قلمرو به دولت ها با هم، جنگ های مذهبی که چند دهه طول کشید در قرن 17 میلادی در اروپا، نهایتاً قرارداد وستفالیا و اینکه دولت های ملی تشکیل میشه، ناسیونالیسم منشأ مشروعیت دولت و قانون اساسی و حقوق جدید میشه، در قرن 18 نظریه حقوق الهی کلیسا تبدیل میشه به حقوق الهی پادشاهان و بعد منتهی میشه به نظریه حقوق طبیعی که میره به سمت سکولاریزه شدن تعریف حقوق طبیعی. البته هنوز تو قرن 17 حقوق طبیعی مفهوم دینی، مفهوم مسیحی داره و براش استدلال فلسفی میشه. اون حقوق طبیعی فطری که مبنای تعریف حقه، هم حقوق بشر رو تعریف میکنه، هم بنیاد علم سیاست بر اون بنا شده، تا قبل از قرن 18 و 19 همچنان از منظر فلسفی و دینی قابل دفاعه و حالا خواهم گفت که مشترکاتی باش داره. از قرن 17 تا 19 مشاجرات وسیعی شده اونجا راجع به این که اصلا حق، حق حقوق به عنوان مبنای علم سیاست چجوری باید تعریف بشه و منشأ حق کجاست. مسائل بعد از دو قرن حل نشده وارد قرن 20 شد و بعد به قرن 21 رسید. در پایان قرن 20 و آغاز قرن 21 صحبت از اینه که ضرورتی ندارد که ما این مسائل رو حل بکنیم، اینا حل نشدنی هن. حالا خواهم گفت که چرا میگن حل نشدنی هن؟ چون ما ادعا میکنیم که حقوق ذاتی برای بشر را جز بر اساس تفکر توحیدی نمیشه اثبات کرد، امکان نداره. چون شما تا قائل به ذات و هدف ذاتی، غایت ذاتی برای عالم و آدم و ارتباط تکوینی ذاتی بین عالم و آدم نباشید، نمیتونید حقوق ذاتی رو برای بشر ثابت کنید. حقوق ذاتی یعنی چی؟ یعنی حقوقی که نه قابل سلبند نه قابل جعلند. حقوق ذاتی بشر یعنی حقوقی است که هیچ کس برای شما قرار نداده و هیچ کس نمیتونه حقو از شما بگیره، چون هیچ کسی حقو به شما نداده که بخواد از شما بگیره. و این تنها مبنای قابل توجیه فلسفی است برای حقوق بشر، حقوق ذاتی بشر، حقوق مقدس بشر از جمله حقوق سیاسی. و این تعریف قابل تئوریزه شدن نیست الا بعد از پذیرش غایت برای آدم و عالم، یعنی یک ارتباط قایی بین عالم و آدم. تا نبینی این ارتباط ذاتی رو نمیتونی اثبات بکنی، منشأ برای حق نمیتونی به لحاظ فلسفی ثابت بکنی. علم سیاستت بدون بنیاد میمونه. شعار دموکراسی میدی، شعار قرارداد اجتماعی، شعار اکثریت، شعار آزادی، برابری، پیشرفت، عدالت، همه این شعارها رو میدی، ولی پشت اینا هیچ فلسفی نیست، هیچ استدلال فلسفی نیست، چون با او اپیستمولوژی و معرفت شناسی حق نداری منطقا این شعارها رو بدی. با اون هستی شناسی، قداست زدائی از هستی، قداست زدائی از انسان، سکولاریزه کردن تعریف انسان و جهان، تو نمیتونی حقوق رو سکولاریزه نکنی، نمیتونی از حقوق بشر قداست زدائی نکنی. اصلا کسی که قائل به تعریف غیر قدسی برای انسان و جهانه چجوری میتونه حقوق بشر رو مقدس بدانه؟ اینا سوالای بی جوابه. شما کی میتونه بگی حقوق مقدس ذاتی بشر را هیچ حکومتی، هیچ قدرتی، هیچ طبقه ای، هیچ ایدئولوژی نمیتونه این حقوق رو از تو سلب کنه؟ کی میتونی حرفو بزنی؟ اگر گفتی حقوق بشر با قرارداد اجتماعی و با دموکراسی و با رأی اکثریت یا با اعمال حاکمیت و فلان قدرت و فلان حزب و فلان طبقه و فلان فرد اثبات میشود، وقت میتونه بگه اون فرد، اون حزب، اون طبقه، اون قدرت، اون اکثریت میتونه یه حقوق که به ما داده از ما بگیره. وقت شما پس حقوق ذاتی داری یا نداری؟ نداری دیگه. چون حقوق ذاتی قابل سلب نیست. چرا؟ چون قابل جعل نیست از طرف بشر. نه فرد، نه حزب، نه طبقه، نه صنف، نه اقلیت، نه اکثریت. حقوقی هست هیچ کس نمیتونه از من و شما سلب کنه. بذار یه قدم بریم بالاتر، حتی خود من و شما هم نمیتونیم اون حقوق رو ازش صرف نظر کنیم. مثل حق حیات، شما نمیتونی حق حیاتتو به کسی واگذار کنی یا ازش صرف نظر کنی. شما حق خودکشی نداری. مثل حق کرامت. حق کرامت مال تو نیست. اسمش حقه. اما فکر نکن چون اسمش حقه تو میتونی از حقت بگذری. میگی از این حقمون هم گذشتی. آخه وقتی میگی که حق حیات حق کرامت، یه سوء تفاهمی به وجود میاد. مثل این که حق قابل انصراف دیگه، نه؟ وقتی گفتی یه چیز حق منه میتونم از حقم بگذرم، در حالی که حقوق ذاتی یا بخش اصلی حقوق ذاتی، حقوق بنیادین، وقتی ثابت میشه اسمش حق بشره، اما ها تو خودت هم نمیتونی از اون حق بگذری. حضرت امیر علیه السلام میفرمان که خداوند در همه چیز بشر رو آزاد گذاشت، اما در یک چیز به او این حق و اجازه رو نداد، و اون این که از کرامت خودش بگذره. خداوند این اجازه را به بشر نداده است که از کرامت انسانی خودش بگذرد و از او انصراف بده. هیچ کس نمیتونه از انسانیت استعفا بده. ولی که حقه، اما این حق حق ذاتی است، حق الهی است. حق الهی برای تو تکلیف درست میکنه. صرفا حق به معنای لغوی و اصطلاحی نیست. ببینید این طرز حرف زدن رو، فقط این طرز نگاه به حق رو و حقوق بشر رو فقط با تفکر توحیدی میشه، با تفکر انبیا. با هیچ فلسفه مادی نمیشه اینجوری برای حق و حقوق بشر حریم تعریف کرد. نمیشه. حالا میگم چرا نمیشه و چرا در طول تاریخ بحث حقوق نشده. در قرن 18 و 19 نظام‌های پارلمانی نمایندگی به شکل جدید تشکیل شد و در چارچوب بحث‌های شبه فلسفی که دائرة المعارف نگاران اواخر قرن 19 نوشتن، که خیلی شبه فلسفی است اما فلسفی نیست. چرا فلسفی نیست؟ چون تناقض درش هست. برای که یه بخشی از مفاهیم فلسفی رو گرفته که کاملا رنگ دینی، رنگ مسیحی، بلکه رنگ اسلامی داره. چون اصلا میدونیم فلسفه مسیحی برگرفته از فلسفه اسلامی و دیدگاه‌های فارابی و ابن رشد و بوعلی و اینا بود که وارد اروپا شد و بنیان الهیات مسیحی رو زیر رو کرد. همونطور که جریان ضد فلسفه بر اساس دیدگاه‌های غزالی ترجمه شد و وارد شد، جریان‌های رمانتیسیسم و ضد فلسفه و حتی شکاکیت، اینا تحت تاثیر دیدگاه‌های غزالی ترجمه شد و وارد شد. اینا از قرن، اینا که میگم از قرن 11 12 13 میلادی تفکر اروپایی رو زیر رو کرده. آثارش به تدریج تو قرن 14 15 16 پیدا شده. از قرن 17 به بعد و به خصوص در قرن 18 که عصر روشنگری و دین ستیزی اوریانه، در واقع مسیحیت ستیزی که تعمیم داده میشه به همه مبانی دینی، اون دوره ایش که سعی میکنن حقوق ذاتی که از فلسفه اسلامی، دیدگاه اسلامی ترجمه شده اومده، حفظ کنن که رنگ مسیحی گرفته بدون بعد دینیش. یعنی میخوان یه تفکیک ایجاد بکنن بین حقوق ذاتی و طبیعی با تفکر الهی. این تفکیک صورت میگیره. چرا؟ چون بنیانهای فکر مسیحی و کلیسایی نمیتونه حقوق طبیعی رو درست حفاظت و حراست و تئوریزه بکنه. این تفکیک صورت میگیره بین تفکر دینی و حقوق طبیعی، حقوق ذاتی بشر. اما به چه قیمت؟ به چه قیمت؟ سکولاریزه شدن بنیان حقوق، نتیجهش متلاشی شدن فلسفه حقوق. بعد در تحول صنعتی اتفاق میفته. تحول صنعتی اتفاق میفته و اینکه به این نظر میرسن که با این تحول صنعتی میتونیم تولید و توزیع قدرت و ثروت رو به شکلی در بیاریم که حتی یوتوپیای جامعه بی طبقه مطرح میشه در اروپا. این اوتوپیا در هم میشکنه، به شکست میرسه. اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 صحبت از این که ما قدرت و ثروت رو درست توزیع بکنیم به حاشیه میره، کاملا مساوی توزیع بکنیم به حاشیه میره و مسئله دموکراسی های رفاهی و دولت رفاه مطرح میشه. یعنی اصل بر آزادی با تفکر سرمایه‌داری است، اما برای که صدمات رو به حد اقل برسونیم اضطرارا دولت ها تن بدن به سیاست های رفاهی، یک تور ایمنی بندازن برای فقرا که فقرا علیه سرمایه‌داران شورش نکنن. یعنی باز برای دفاع از حریم قدرت و ثروت سرمایه‌دارانه که مسئله دولت رفاه و بیمه‌های اجتماعی تأمین میشه. میدونید تو قرن 19 که نظام‌های صنعتی و ماشینی اینا تو کارخونه‌ها میاد، شورش‌های کارگری در سراسر اروپا شروع میشه و اینا در واقع موج سوسیالیسم وقتی که میاد تو حوزه مباحث حقوق بشری و اقتصاد و بعد سیاست، در واقع یک نوع واکسینه کردن نظام سرمایه‌داری لیبراله برای که در برابر پدیده‌های ناخواسته رشد سرمایه‌داری صنعتی سقوط نکنه. هیچ کدوم از این بحث‌ها بر اساس استدلال‌های فلسفی پیش نیامده. نه دولت رفاه پشتش برهان فلسفی اخلاقی بود اونجوری که مطرح شد. ببینید من نمیگم برای دولت رفاه نمیتوان برهان فلسفی اخلاقی آورد، چرا میتوان، ما میتونیم بیاریم، اما در سیر تاریخی طرح نظریه دولت رفاه هیچ بحث فلسفی نشده. برید ببینید، صحبت از این بوده که آقا سرمایه‌داری، تضادهای درون نظام سرمایه‌داری داره به بنبست می‌ریزه، شورش‌های کارگری شروع شده، چه کار کنیم که نظام سرمایه‌داری بماند؟ به تعبیر مارکس به سر عقل آمدن سرمایه‌داری. یعنی سرمایه‌داری اگر بحث بیمه‌های تأمین اجتماعی، بیمه کارگری، بیمه بیکاری، بیمه کار اینا رو ترک کرده و بهش تن داده، نه از باب استدلال‌های فلسفی اخلاقی حقوق بشری بود ولو با این پوشش شده باشه، بلکه از باب بقای نظام سرمایه‌داری بود. یعنی فهمید که اگه بخواد به شیوه خالص لیبرالی و سرمایه‌داری پیش بره متلاشی میشه، مجبور تن بده به یه مقدار جانبدارانه به مسائل حقوق اجتماعی و دیگران فکر کنه و بیاندیشه. شعار آزادی، برابری، پیشرفت، اینا شعارهای اساسیه که در قرن 19 ایدئولوژی‌های مختلف چپ و راست رو اونجا سازمان داده و روی علوم سیاسی کاملا تأثیر گذاشته. اصلا شما امروز نمیتونید تاریخ علوم سیاسی و فلسفه سیاست به اصطلاح مدرن غرب رو بخونید بدون ارتباط این دیدگاه با ایدئولوژی هایی که با شعار آزادی، برابری و پیشرفت در قرن 19 بر سر کار آمدن و تمام قرن 20 میلادی محصول جنگ و کشتار بوده بین این ایدئولوژی ها، یعنی لیبرالیسم، فاشیسم، سوسیالیسم. فاشیسم و سوسیالیسم از دل لیبرالیسم بیرون آمدن، انشعاب هایی بوده اعتراضی به نظام لیبرال سرمایه‌داری که نظام لیبرالیسم، لیبرال سرمایه‌داری نمیتونه بنیاد سیاست و علم قدرت و قدرت رو، علم سیاست رو، روش توزیع قدرت رو درست و عادلانه نمیتونه توزیع بکنه. سوسیالیست‌ها با یه ادبیات و فاشیست‌ها با یه ادبیات دیگری سعی کردن مشکل نظام سرمایه‌داری لیبرال رو به اصطلاح حل کنن. فاشیسم رفت به سمت حکومت الیت و نخبگان. ما باید از طریق نخبگان، اصلا شعار فاشیستا این بود، ما از طریق نخبگان باید مشکلات جامعه رو حل کنیم، با عوام سالاری دموکراتیک نمیشه. سوسیالیست هم شعارشون این بود که با تمرکز بر مسئله آزادی فرد و تمرکز بر سرمایه‌داری اقتصادی فقط مشکل سرمایه‌داران حل میشه، مشکل مردم حل نمیشه و ما باید با شعار برابری به جنگ آزادی که شعار اصلی تفکر سرمایه‌داری است، آزادی لذت، آزادی هر نوع توزیع و مصرف ثروت، آزادی در هر نوع تولید ثروت بدون هیچ قید اخلاقی، دینی و فلسفی، ما باید بریم اینو مهارش بکنیم. شعار آزادی نهایتاً سوسیالیستا به لیبرالیستا میگفتن شعار آزادی که شما به نام او پرچم بردید بالا عملاً به مفهوم آزادی اقلیت سرمایه‌دار و سرکوب آزادی‌های اکثریت مردم شده. آزادی سرمایه‌دار شد نه آزادی مردم. سرمایه‌داری ثروتش رو گسترش میده، از طریق گسترش ثروت وارد قدرت میشه، قدرت رو در استخدام میگیره و بر دیگران سلطه اعمال میکنه. اسمش دموکراسی و آراء عمومی و آزادی است، اما در واقع به نام آزادی و به کام سرمایه‌دار تمام میشه. طبقات محروم، طبقات متوسط، طبقات زحمتکش همه قربانیان. آزادی سوری دارن ولی امکان استفاده از آزادی رو ندارن. اینا در واقع سوسیالیسم و فاشیسم سعی کرده بودن یه نوع اصلاحیه بزنن به لیبرالیسم سرمایه‌داری از نظر خودشون. ولی هر ستای اونا، چه اونا که شعار برابری دادن، چه اونا که شعار آزادی دادن، چه اونا که شعار پیشرفت، پیشرفت نخبگانی دادن، یعنی فاشیستا، هر ستای اینا بنیان علم سیاست رو یه جور تعریف کرده بودن، همون روشی که ما قبول نداریم، ردش کردیم اینجا و به اشکالات دیگه‌اش باز اشاره خواهم کرد. عملاً لیبرالیسم با شعار آزادی محرکه تئوریک شد برای بورژوازی و سرمایه‌داری. تحولاتی که در کشورهایی که صنعتی تر شدن به وجود آمد که اینا اسمشو گذاشتن انقلاب، هیچ کدوم از اینا انقلاب نبوده. اصلا هیچ کدوم از اینا تعریف انقلاب نداره. انقلاب انگلستان در قرن 17 انقلابی نبوده اساسا. یه جنگ قدرتی بود بین چند باند. برید بخونید اینا رو. انقلاب یعنی اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد، اون چیزی که در انقلاب یعنی ملت‌ها بریزن بیرون و حاکمیت‌ها رو سرنگون کنن و کسان دیگه رو بر سر کار بیارن. اصلا همچی اتفاقی نه در انگلستان قرن 17 افتاده نه در آمریکای قرن 18 افتاده. این تعبیری که دیگه از دروغایی که همینطوری گفتن شایع شده، همه میگن انقلاب کبیر انگلستان، انقلاب آمریکا، انقلاب انگلستان 1642 تا 60، انقلاب آمریکا 1776، حتی میخوام بگم انقلاب فرانسه. برید بخورید ببینید انقلاب فرانسه به چه معنا واقعا انقلاب بوده، به این معنایی که به لحاظ شیوه های انقلابی میگن توده های مردم بریزن و حاکمیت رو سرنگون کنن. و وقتی عرض کردم اگه انقلاب فرانسه انقلاب کبیره، انقلاب اسلامی ما انقلاب اکبر بود. اگر انقلاب ما انقلاب کبیره، انقلاب فرانسه انقلاب صغیره. انقلابی نبوده به این شکل. اینا تبادل قدرت بین جریان‌هایی بوده که گفتمان‌های مختلف قدرت بودن در طبقات حاکمه. یه جنگ قدرت بود و یک بخش کوچیکی هم تو خیابونا کشیدن به درگیری. نه که مثل انقلاب اسلامی یک سال هر روز میلیون‌ها آدم بیان تو خیابون، هر روز شهید بدن، پای حرفشون وایستن، شعاراشون مشخص، نظامشون مشخص تا اتفاق بیفته. و نهایت نتیجه این دیدگاهی بود تبدیل جامعه فئودالی کلیسایی به جامعه سرمایه‌داری بر اساس لیبرالیسم ارزشی. و من شما را ارجاع میدم به تعبیری که ماکس وبر کرده در اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری. حتما دوستان دیدن این کتاب رو. ایشون اونجا توضیح میده که چگونه پروتستانتیزم که مسیحیت سکولاریزه شده است، پروتستانتیزم مسیحیت دنیوی شده است، چگونه توانست در هلند و بعد انگلستان قدرتی رو به وجود بیاره که در واقع اولین تجلی نظام سرمایه‌داری بود که خودشو از قید همه چیز، اخلاق و زهد و بحث‌های فلسفی و همه چیز رها کرد. یک طبقه جدید اروپایی تشکیل میشه، نظام بورژوازی به وجود میاد. اینا شروع میکنن پایه‌های علم سیاست رو بر اساس منافع طبقه سرمایه‌دار تعریف کردن. این شده هسته اصلی علوم سیاسی مدرن. تو شعار علیه کلیسا و حاکمیت کلیسا هست بسیار. تو شعار علیه قید و بندهای نظام اقتصاد فئودالی هست. نظام سیاسی که شایسته و در خور وضعیت اقتصاد فئودالی است. و شعار از این که از زیر بار سنت‌های سیاسی و اخلاقی باید رها بشیم و آزاد بشیم تا بتونیم جنبش پیشرفت طلبی و تحول و نوآوری رو ایجاد بکنیم هست. همه این شعارها هست. شعارها هم قشنگه. راجع به کسانی که اینا به اونا اعتراض کردن هم این اعتراضات وارده. یعنی اعتراض به کلیسا، اعتراض به فئودالیسم، اعتراض به ساختارهای اقتصاد قدیم اروپا. اینا همه وارده. نظام بردهی، نظام فئودالی اینا. اما سوال اینه که اونی که به جای همه اینا با این شعارها، با شعار برابری، آزادی، پیشرفت آمد و بنیانهای علم سیاست رو به این شیوه تعریف کرد و به تدریج رابطش رو با دین و فلسفه و اخلاق و عدالت حتی قطع کرد، این چی میخواست بگه و چه کرد؟ چی گفت و چه کرد؟ از جمله در باب حقوق طبیعی و حقوق ذاتی و حقوق بشر. حربه اصلی که این طبقه جدید اروپایی به وجود آورد به عنوان منبع قانونگذاری و تو پارلمان در قرن 18 و 19 مطرح کردن، شعار حقوق طبیعی بود. این شعار از تفکر مسیحی کلیسایی گرفته میشه و به واسطه اونها از فیلسوفان حقوق مسلمان. مثلا فلاسفه مسلمان مسئله حقوق ذاتی بشر رو بر اساس بشرشناسی توحیدی تئوریزه کردن، استدلال آوردن، برهان براش آوردن که 1000 سال پیش، یعنی چند قرن قبل از اینکه اساسا اینا ترجمه بشه به اروپا. شعار اینه که حق طبیعی حقی است که انسان به خاطر انسان بودنش، به صرف انسان بودنش از بدو تولد داره. این گزاره خیلی گزاره مهمیه. این بنیاد علم سیاست و بنیاد حقوق بشره. اما این گزاره جز در ذیل تفکر توحیدی قابل دفاع نیست. این حق را نه تنها فرد یا حکومت نمیتونه از انسان سلب کنه، خود انسان هم نمیتونه به دیگری واگذار کنه. انسان‌ها دارای حقی هستند که در ذات اونهاست و قابل سلب نیست حتی توسط خودش. یک شعار درست است. کلیسا این شعار رو گرفت از فیلسوفان مسلمان، درست نتونست تئوریزه کنه، در عمل هم رعایت نشد. در دوره جدید قرن 17 به تدریج با هدف کلیسا ستیزی و انتقال قدرت و مشروعیت از کلیسا به شاه و بعد از شاه به سرمایه‌دار، این مسیر تعقیب شده. دقت کنید، سیر انتقال مفهوم حقوق بشر، حقوق ذاتی بشر، حقوق طبیعی، کرامت انسان، آزادی فرد در دوران قرون وسطی متعلق به کلیسا، انتقال از پاپ به شاه. اصلا دعوای پروتستان و کاتولیک سر اینه که پروتستان میگفت، یعنی خود لوتر، اصلا آقای اینجا گذاشتید ضبط میکنه، تلفناتون هم زنگ میزنه، میخوای من جواب بدم میدم ولی موبایل اینجا نذارین دیگه. من از وقتی فکر میکردم کسی اون پایین نشسته داره چیز میکنم، نگو حالا اینه هی زنگ میزنه. نه اینا دیگه مثل که موبایل نیست. چی داشتیم میفرمودیم؟ دعوای بین پروتستان و کاتولیک، شما برید ببینید خود لوتر اصلا در برابر پاپ، لوتر در برابر پاپ حرفش اینه، مسیحیت بدون پاپ حرفش اینه. میگه شما داری میگی از طرف خداوند پاپ معصومیت داره و مطرحه، درسته؟ ما میگیم نه، چرا تو، چرا این شاهان نه؟ اصلا لوتر میخواد حق الهی پاپ رو بده به شاهان. دعوا بین شاه و پاپه. دعوای پروتستان و کاتولیک دقیقا برای تاریخ شما دعوا بین شاه و پاپه. دعوا بین شاهان آلمان و اروپای شمالی است با پاپ که در جنوب اروپا است و میخواد امپراتوری مقدس روم رو حفظ کنه و نمیتونه. اصلا نظام ناسیونالیسم، دولت ملت بعد از یکی دو قرن درگیری از دل فروپاشی همین امپراتوری مقدس پاپ و روم بیرون آمده دیگه، مگه نیست اینطور؟ از دل این بیرون آمده دیگه، یعنی انتقال حق الهی از پاپ به شاه و بعد انتقال این حق ذاتی از شاه به سرمایه‌دار. این اتفاقیه که افتاده. صحبت از انتقال حقوق به مردم، به توده‌ها و این حرفا نیست. استدلال‌های فلسفی وقت دو پهلو، تا جایی که استفاده میشه کرد از مفهوم حقوق ذاتی بشر اشاره تکرار شده. از لحظه‌ای که به بنیادهای علم سیاست، به بنیادهای حقوق بشر توجه داده میشه و پرسش میشه، یعنی بنیادهای حق مورد پرسش قرار میگیره که به چه دلیل فلسفی، کی چه حقی داره، تا به اینجا میرسه دیگه صحبت از این میشه که آقا در باب حقوق و نظام علوم سیاسی اینا سوالای فلسفی نکنین، اینجا مسئله گفتمانهای مختلف، اپیستمه‌های مختلف، انتخاب‌های متعدد پیش روی ماست. نگاه کنیم به نتیجهش. تا قرن 18 که قرار بود به بنیادهای فلسفیش نگاه کنیم، از قرن 19 20 به بعد قرار شد فقط به نتیجهش نگاه کنیم. ما میگیم به هر دوش نگاه کن، هم به بنیان فلسفیش نگاه کن، بنیادهای علم سیاست، هم به نتیجهش نگاه کن. اینا از جمله کلاهایی که برداشتن و هم ما همینطوری کتابا رو ترجمه میکنیم تو دانشگاه‌های حقوق علوم سیاسی و دانشگاه علوم اجتماعی، اونا همینطور میخونیم و میگیم و رد میشیم، انگشت نمیذاریم، علامت سوال نمیذاریم راجع به اینا، از بنیادهای فلسفی اینا سوال نمیکنیم که تو اینو میگی حقوق بشر، حقوق مردم، حقوق کی، حقوق کی، نه کجا میگی، با کدوم استدلال فلسفی، با کدوم اپیستمولوژی، با کدوم انسان شناسی حرفا رو میزنید، اصلا اصلا حق منطقی ندارید، بنابراین حق اخلاقی هم ندارید، دارید سوء استفاده میکنید. فلسفه حقوق طبیعی، البته من نمیخوام بگم حقوق طبیعی از قبل از اسلام مطرحه، حقوق طبیعی رو به یک معنا باید گفت انبیا آوردن. شما تو حوزه فلسفه حقوق هم ببینید رواقیون کتاب ها نوشتن راجع به بحث فلسفه حقوق طبیعی از چند قرن قبل از میلاد مسیح، حتی زمان امپراتوری روم قبل از میلاد مسیح مسئله حقوق طبیعی مطرح بوده. اما این شعار شد شعار ایدئولوژی که لیبرال سرمایه‌داری در قرن 19 18 و 19 به بعد و با این شعار رفتن به جنگ عقاید کهن، نظام کلیسایی، نظام فئودالی و بعد رفتن برای تحویل قدرت از پادشاهان به سرمایه‌داران، با این شعار رفتن به جنگ اینا، با این شعار تخریب کردن اونا رو. شعار درست و قشنگه به شرطی که به مبانیش، از مبانیش سوال نکنی. وقتی قدرت منتقل شد و موفقیت‌های به دست آوردن، یه مرتبه فلسفه از حقوق ذاتی و طبیعی آمد، شعاراش کم کم عوض شد. حالا از لحظه‌ای که باید دیگه نظام لیبرال سرمایه‌داری ایجاباً حرف بزنه، تا حالا سلبی بحث کرد، متشکر، تا حالا سلبی بحث کرد و نقد کرده، از این بعد میخواد ایجابی بگه، میخواد نظام سازی کنه. از لحظه‌ای که نظام لیبرال سرمایه‌داری شروع میکنه به نظام سازی تو حوزه علوم سیاسی، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی و بحث‌های حقوق بشری، یه مرتبه میبینید کم کم بحث حقوق ذاتی و استدلال فلسفی برای حقوق ذاتی جاش میده به شعارهای دیگه، مثل چی؟ رقابت آزاد. رقابت آزاد از چی؟ رقابت آزاد از چی؟ یه وقت میگی رقابت آزاد از استبداد، آزاد از انحصار، خب این خیلی خوب، قابل توجیه، قابل فهمه. یه وقت کم کم شعار اصلی این تفکر میشه رقابت آزاد از هر نوع نظارت و دخالتی، رقابت آزاد از مفهوم عدالت، رقابت آزاد از دین، رقابت آزاد از اخلاق. این شعاره که کم کم توریزه شده و اینا از قرن 18 به بعد مطرح شده. تا قرن 17 هم شما این حرفا رو نمیبینی خیلی، از قرن 18 اینا هی داره متولد میشه، تو قرن 19 صریح حرفا زده شده، تو قرن 20 هم نتیجهش گرفتن. الان هم که دیگه میگن اصلا هر کی هر چی گفت، جای فلسفه نیست. چطور فلسفه حقوق طبیعی و حقوق ذاتی که اول الهی بود سکولاریزه شد و بعد حقوق ذاتی و مساوات همه افراد بشر در برابر قانون، شعار برابری، چطور تبدیل شد به شعار رقابت آزاد و شعار آزادی به جای برابری و به جای حقوق ذاتی بشر نشست و آزادی هم کم کم تبدیل شد به آزادی از قید اخلاق و دین و عدالت در کنار آزادی از استبداد حکومت‌های قبلی، حکومت‌های فئودالی و آزادی از کلیسا. فرد آزاد است تماماً هر چی که به میل خودش تشخیص میده به هر قیمتی تملک کند و استفاده کند و همه استعدادهای او به هر شکلی که بروز کرد و تجلی کرد مشروع است. ببینید اینا کم کم چیزهایی که داره تعریف آزادی رو تغییر میده. آزادی در نظر فیلسوفان در خود غرب تا قرن 17 این تعریفش اینا نبوده اصلا. اکثر فلاسفه اینجوری تعریف نکردن. آزادی منفی به اصطلاح نگاتیو تعریف نمیکردن. عمدتا آزادی مثبت بود، پوزیتیو، یعنی آزادی در خدمت تحقق یه ارزش‌های فراتر از آزادی. آزادی خودش هدف نبود. آزادی وسیله‌ای بود برای نیل به اهداف مهمتر. یعنی کسی نمیتونه مرا به عنوان یک انسان از حقوق ذاتی خودم، از کرامت ذاتی خودم محروم بکنه. این آزادی خب تعریفش فلسفی دینی است، اخلاقی است. تا قرن 17 این مطرحه. تو قرن 18 به تدریج میرید به این سمت که آزادی چیه؟ که میخواد بنیان علم سیاست بیاد به سمت تعریف آزادی به این با این تفسیر که تمام تمایلات فرد بشر مشروع است و مستوجب ارضا است. هیچ میلی در هیچ کسی نیست که مستوجب ارضا نباشد. اینا تو قرن 18 و 19 مطرح میشه. یعنی داره نفسانیت بشر تئوریزه میشه. هر کس هر کاری دلش بخواد اصل اینه که میکنه. اصل اینه که کمال و تکامل و اخلاق و عدالت و حقوق و حدود و حقوق ذاتی و حقوق الهی و اینا مطرح نیست. اصل اینه که من چی دلم میخواد. شکل اقتصادیشو شما تو دیدگاه های آدام اسمیت برید بخونید دیگه. من حالا عبارات چم اینجا آوردم، فرصت نیست براتون بخونم. امثال آدام اسمیت چی گفتن در این باب تو حوزه اقتصاد. وقتی بحث دولت حداقل مطرح میشه توی تنظیم قدرت، یعنی دولت به هیچ وجه در مناسبات اقتصادی اجتماعی دخالت نمیکنه، وظیفه اصلیش نظم و امنیت، باید یه محیطی ایجاد بکنه که هر کس هر کاری دلش میخواد تو محیط انجام بده و به عبارت دیگه حکومت ژاندارم. حکومت در این تعریف فقط یه ژاندارم امنیت شبانه است برای همه و در واقع به طریق اولا برای اونا که صاحب قدرت و ثروتن، چون گداها که احتیاج به پاسدار شبانه، نگهبان شب ندارن. چی رو میخوام بدزدن؟ نگهبان شب نگهبان سرمایه‌داران و پولداران، طبیعتا نگهبان گداها نیست. حقوق طبیعی رواقی، حقوق طبیعی مسیحی، حقوق طبیعی به تدریج سکولار شده و میرسه به حقوق طبیعی که حقوق بشری که توی حوزه بنیادهای علم سیاست لیبرال ها ازش بحث میکنن، نظام لیبرال سرمایه داری. کم کم شعار عرض کردم آزادی محض میره به سمت نابرابری اقتصادی و اجتماعی. کسانی که شرایط بهتر اقتصادی دارن، پولدارترن، شرایط رو بر دیگران دشوارتر میکنن، چون محور حقوق بشر و بنیاد علم سیاست شد آزادی. آزادی به معنی آزادی رقابت. آزادی رقابت بین کی؟ آزادی رقابت بین قدرتمند و بین قوی و ضعیف. آزادی رقابت بین فقیر و غنی. ببین چطور هوشمندانه به تدریج مفهوم حقوق ذاتی بشر داره درست معکوس تعریف میشه کم کم تو قرن 19 و 20. آزادی رقابت بین فقیر و غنی نتیجهش چی میشه؟ وقتی که بگه آقا دولت حداقلیه، دین و اخلاق و فلسفه و حرفا هم بذارید کنار، تقوا و نمیدونم انفاق و ایثار و اینا همه چرندیات مال شب شعر و مال منبر و این حرفاست، اینا علمی نیست، آکادمیک نیست. خب رقابت آزاد بین فقیر و غنی یعنی ایجاد انحصار در سود، یعنی دشوار شدن رقابت. ببینید شعار آزادی رقابت بدون نظارت ایدئولوژی دین و اخلاق، شعار آزادی رقابت در عمل نتیجه چی شد؟ فقدان آزادی رقابت، یعنی دقیقاً انحصار رقابت به وجود آمد. مثل که شما پای یکی رو ببندی، پای یکی باز بگید مسابقه دو آزادی رقابت بدوید. این آزادی رقابتی که میگی قبلش هیچ شرایط اخلاقی دینی و عادلانه ای نباید برش حاکم باشه. آزادی منهای ایدئولوژی، آزادی منهای قید اخلاقی، آزادی مطلق وقتی گفتی آزادی رقابت هم نیست. این آزادی عدم رقابته. این سلب آزادی رقابته. رقابت کنندگان کم کم شدن انحصارگران. برابری شد نابرابری. شعار برابری نتیجش نابرابری. این تو طبیعت و ذات تفکر لیبراله. شعار آزادیش تبدیل شد به سلب آزادی. یعنی تئوریزه کرد سلب آزادی رو. برابری تئوریزه کرد نفی برابری رو. حالا بقیهش هم همینطور اگه دقت بکنید، شعار قانونگرایی نتیجهش میشه چگونه بازی با قانون. و همینطور پارلمان به وجود آمد. ظاهرش بود که آرای عمومی احزاب انتخاب میکنن میرن. اما در صحنه رقابت احزاب، رسانه‌ها و احزاب کیا حرف اصلی رو میزنن؟ وقتی که تو عرصه اقتصاد رقابت نبود، چطور تو عرصه رسانه و پارلمان رقابت هست؟ این سوالیه که خودشون اونجا مطرح کردن، این سوالی نیست که بنده دارم مطرح میکنم. این سوال مهمی است که اونجا مطرح شد. اتفاقا سوسیالیست ها این سوال مطرح کردن اونجا. گفتن از کدوم آزادی حرف میزنی؟ وقتی که یه عده‌ای صد برابر یه عده دیگه پول دارن و نفوذ دارن، وقتی که برابری اقتصادی نیست، شعار آزادی اقتصادی میدید و برابری نیست، چطور میشه برابری و حتی آزادی حقیقی در رقابت احزاب و رسانه ها؟ خب معلومه احزاب و رسانه ها هم مالکی هن. درسته نه؟ تو یک جامعه که بر اساس اصالت سرمایه و سرمایه سالاری شکل گرفت، شعارش آزادی رقابت و رقابت آزاد از اخلاق و دین و ایدئولوژی است، رسانه و حزب توسط کیا تشکیل میشه؟ خب اینا بازوهای قدرتن، اینا اهرم فشارن. وقتی که رسانه و حزب در اختیار سرمایه داره، پارلمان در اختیار کیه؟ وقتی پارلمان در اختیار صاحبان سرمایه هست، صاحبان ثروت و قدرت یک بان میشن، چطور میتونه بگی قوانین عادلانه است؟ بعد چطور میتونه بگی این قوانین جانبدارانه نیست؟ چطور میتونه بگی این قوانین قانون مداری مساوی است با دموکراسی؟ بعد چطور میتونه بگی دموکراسی در خدمت مردم و برابری است؟ اون دموکراسی لیبرال در خدمت اون پارلمانی است که اون پارلمان محصول اون نوع احزاب و رسانه‌هایی است و اون فضایی است که اونها همه در اختیار این طبقه جدیدی است که تشکیل شده. بنابراین حتی در چارچوب یک دیدگاه لیبرال سرمایه‌داری، حتی شعار دموکراسی را هم صادقانه نمیشه سر داد. در یک نظام لیبرال دموکراسی صادقانه و حقیقتاً نه حکومت اکثریت وجود خارجی داره، نه حکومت قانون وجود خارجی داره. اینا همه رو کاغذه. اینا برای پایان نامه نوشتن، پایان نامه لیسانس و فوق لیسانس و دکتری است، برای که سر کار بذارن شماها رو. اینا بنیانی نداره. پارلمان از احزاب و گروه‌ها و افراد متفاوت با سرمایه‌های مختلف تشکیل میشه. منافع خاصی رو هر کدوم دنبال میکنن. منافع با هم تجانس ندارند. هر گروهی باندی جریان یه منافعی دارن. همبستگی و وحدت بنابراین دروغه در چنین جامعه‌ای. در جامعه‌ای که همه چیز بر اساس منافع و رقابت آزاد از اخلاق تعریف میشه، همبستگی اجتماعی هم دروغه. تضاد بین احزاب سرمایه‌دار و احزاب کمتر سرمایه‌دار پیش میاد. نابرابری تشدید میشه. وظیفه دولت در نظام لیبرال صرفاً میشه حفظ اموال و آزادی اشخاص. اشخاص اسم مستعار کیه؟ صاحبان ثروت. این عین جمله جان لاکه. میگه حکومت و دولت هیچ وظیفه‌ای در جهت اخلاق و عدالت یا مفاهیمی مثل رشد، رستگاری، تهذیب، نجات، این حرفا هیچ مسئولیتی نداره و حق دخالت نداره. صرفاً بایستی دولت و حکومت حافظ امنیت اموال و آزادی اشخاص باشد. اشخاص هم گفتیم اسم مستعار چیه؟ چون گداها نه اموال دارن نه آزادی دارن. شهروندان عادی اینا رو ندارن. مواظب چیشونی؟ تو فقط باید مواظب باشی اینا شورش نکنن. مواظب چیشونی؟ یا تعبیرات دیگه که حالا اینا من بعضیش آوردم، فرصت نیست. این آزادی یعنی در شرایط نامحدود فقط به سود طبقه خاص تمام میشه. کسانی که ثروت و دارایی ندارن، نمیتونن مالیات بدن، نمیتونن رفاه به دست بیارن، امنیتشون برای اون حکومت خیلی مهم نیست. میتونن برن پلیس خصوصی استخدام کنن که اونم نمیتونن. وقتی اینا عواقب داره همه. سرمایه‌دار لیبرال بر پارلمان مسلط میشه، شرایط رو آماده میکنه برای انتخاب شدن و انتخاب کردن و داشتن حق حداقل دارایی و پرداخت مالیات. اینا بنیان‌هاییه که بنیان علم سیاست رو در دوره مدرن اینجوری تعریف کرد. نتیجهش این شد که کم کم چون درس خوندن و تحصیلات هم احتیاج داشت به منابع مالی، به تدریج تحصیلات عالی هم در انحصار سرمایه‌داران و طبقات سرمایه‌دار قرار گرفت. دانشگاه‌ها صرفاً خصوصی‌اند. بهترین دانشگاه‌ها دانشگاه‌های خصوصی‌اند. دانشگاه‌هایی که باید پول زیاد داشته باشی و بچه‌های طبقات خاص باید اونجا برن و اینا آماده بشن برای تحویل گرفتن قدرت و ثروت در نسل آینده از نسل قبلی. این در نتیجه به تدریج نظام آموزشی در انحصار سرمایه‌داران قرار گرفته. همه اینا با شعار آزادی، برابری، حقوق بشر شروع شده، به اینجا رسیده. حتی در اروپا طرح حق رأی 1-4 رأی، حق 1-4 رأی مطرح شد. حتی این قانون در بعضی کشورهای اروپایی گذاشته شد که حق رأی همه مساوی نباشه. اونا که پولدارترن حق رأیشون مثلا 4 برابر فقرا ارزش داشته باشه. شما میدونید که در دوره شروع تفکر لیبرال سرمایه‌داری زنان حق رأی کلا نداشتن. زنان تو همین آخر قرن 19 و اول قرن 20 به تدریج حق رأی سیاسی پیدا کردن. هنوز در بعضی از کشورهای اینا هنوز حق رأی مستقل زنان ندارن، حتی مالکیت اقتصادی خصوصی مستقل ندارن هنوز. بعضی از کشورهای خیلی مشهور در اروپا 80 سال پیش به زن حق رأی دادن. یه وقتی عرض کردم قرآن شریف در اون جزیره العربی که تا چند سال پیشش دختران رو زنده به گور می‌کردن، پیامبر اکرم مجلس بیعت با مسلمین رو که میگذاره، بیعت با مردا که تمام میشه، میفرمان بیعت سیاسی اخلاقی دینی با خانوما. خانوما مستقلن حق بیعت و اعلام رأی، اعلام بیعت دارن. نمیخوام بگم حالا بیعت دقیقا مساویست با همون رأی تو فلسفه دموکراسی، چون یک پیشفرضهای تو حوزه معرفت شناسی داره، نسبیت کامل در حوزه ارزش و در حوزه حق و حقوق و اینا رو ما قائل نیستیم. اما حق اظهار نظر و حضور سیاسی اجتماعی، خب در اول صحبت این شد که زنان حق رأی ندارن، فقرا حق رأی ندارن، غیر نژاد سفید اروپایی هم حق رأی نداره، چون اینا پدران و مادرانشون برده بودن. این همون حرفیه که توی امپراتوری توی روم باستان و یونان باستان زده میشد. اونجا دقیقا همین محور بود. اصلا دموکراسی باستان یونان چیه؟ شما دیدید دیگه، خودتون تو کتاباتون خوندید. در اون دموکراسی زنان حق رأی ندارن چون قدرت و ثروت تولید نمی‌کنن، فقرا حق ندارن چون صاحب ثروت نیستن، و غیر یونانی بربره. اینا هم حق رأی ندارن چون آدم نیستن، انسان نیستن. مثلا اون جمله که فیز گفت نقل میشه از یکی از بزرگان این فلسفه که حالا اسمش نمیخوام چون حرفای حسابی هم خیلی داره ایشون، که خدایا سپاس که مرا ثروتمند آفریدی نه فقیر، یونانی آفریدی نه بربر، و مرد آفریدی نه زن. این دیدگاه و تفکریه که کل بنیان حکمت نظری و عملی رو زیر سوال، زیر پوشش خودش قرار داده. این تفکر مال دوران باستان نیست. این تفکر تا همین چند تا یه قرن پیش تفکر حاکم بوده، هنوزم غیر اعلام نشده تفکر حاکم به شکلی هست. زن به عرصه میاد برای استفاده ابزاری و مسائل از این قبیل. شروع تناقض از اینجاست. یک کشمکش بزرگی تو حوزه فلسفه تفکر لیبرال سرمایه‌داری و تعریفش از علم سیاست به وجود میاد. اختلاف طبقاتی بیشتر میشه. اونایی که ثروت بیشتر داشتن به قدرت بیشتر دست دارن، دست میندازن. انقلاب صنعتی و تحولات صنعتی که میشه این نفوذ رو دقیق‌تر و عمیق‌تر میکنه. توسعه طلبی سیاسی اقتصادی سرمایه‌داری لیبرال با شعار اومانیسم، با شعار انسانگرایی، شعار حقوق بشر، آزادی، دموکراسی، برابری، پیشرفت، و حتی گاهی هم اگه لازمه با شعار مسیحی، با استعمار اوریان و بعد استعمار پنهان، که حالا الان هم اوریانشو داریم هم پنهانشو، در کل جهان توسعه طلبی ادامه پیدا میکنه. اینایی که شعارشون خوشبینی به انسان بود، گفتن ما بنیان علم سیاست رو و همه علوم اجتماعی رو بر اساس تعریف خوشبینانه از انسان بنام کنیم. دیدید دیگه تو بحث علوم سیاسی میگن مثلا امثال هابز تعریف بدبینانه دارن از انسان، امثال آقای لاک تعریف خوشبینانه دارن، که اصلا اینجا خوشبینی و بدبینی برچسب‌های ایدئولوژیک و تبلیغاتی است، نه او خوشبینیه نه این بدبینیه. بعدم مثلا تو حوزه علم که صحبت خوشبینی و بدبینی نباید کرد، صحبت واقع بینی باید کرد. انسان رو میشه خوشبینانه نگاه کرد و بدبینانه. انسان دو پهلوست. اتفاقا واقع بینانه باید نگاه کرد. به ما بگن آقا به انسان ها خوشبینانه نگاه میکن یا بدبینانه، ما میگیم واقع بینانه. انسان هم روی خوش داره هم روی بد داره و هر دوشو باید در نظر داشت. ولی اینایی که با شعار خوشبینی ذاتی به انسان شروع کردن، عملا در عمل بدبینترین نوع نگاه رو به انسان پیدا کردن. یک تناقض عجیبی به وجود آمد. و اینکه خب حالا انسان قرار بود همه انسان‌ها ذات برابر، حقوق برابر، به همه خوشبین باشیم، چطور یه عده بالاخره سرمایه‌دار شدن، یه اقلیت یه اکثریت فقیری شدن، چطور بعضی ملت‌ها غارت میشن بعضی ملت‌ها غارت میکنن، کجا رفت شعارهای برابری و مساوات و حقوق ذاتی بشر و اینا. بعد آمدن در قرن 19 رسما تو علوم اجتماعی مکاتبی طراحی شد، جامعه شناسی نوشتن برای توجیه نژاد پرستی. میدونید ما حداقل سه جریان نجات پرستانه داریم تو حوزه علوم اجتماعی که ثابت بکنن با استدلال‌های شبه علوم اجتماعی که نجات پرستی توجیه داره، وجه فلسفی انسانی داره، واقعا نجات‌های انسانی برابر نیستن. اگه ما شعار آزادی بشر برابری رو دادیم اینجوری نیست.